آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در کابل با حامد کرزای دیدار کرد. سه گردشگر آمریکایی زندانی در ایران برای اولین بار با خانواده هایشان تماس تلفنی گرفتند. ایران به آزادی رهبر گروه پژاک در آلمان اعتراض کرد. ساعت 19 عصر شما بخیر شنونده گرامی. امروز چهارشنبه 19 اسفند ماه 1388 خورشیدی برابر با 10 مارس سال 2010 میلادی است. اینجا ایستگاه خبری، تحلیلی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، موسیقیایی شماست. به عبارت دیگر به رادیو خودتون فردا خوش آمدید. الهه روانشاد در کنار هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا هستیم، میزبانان شما در این عصر چهارشنبه. هانا کاویانی با دستی پر از خبر آمده. اجازه بدید که نخست خبرها را بشنویم.
با سلام. محمود احمدی نژاد امروز پس از ورود به کابل در کاخ ریاست جمهوری افغانستان با حامد کرزای دیدار کرد. احمدی نژاد در کنفرانسی خبری گفت حضور نیروهای خارجی در افغانستان به برقراری صلح و امنیت کمک نمی‌کند. او افزود که ایران از مردم و دولت افغانستان و بازسازی این کشور حمایت کرده و خواهد کرد، در حالی که آمریکا به بهانه جنگ با تروریسم افغانستان را اشغال کرده است. محمود احمدی نژاد ساعتی پس از خروج رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از کابل وارد این شهر شد. اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای گیتس پس از دیدار 3 روزه از افغانستان به ریاض رفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی رابرت گیتس در دیدار با ملک عبدالله پادشاه و سایر مقام‌های عربستان درباره مسائل افغانستان، برنامه هسته‌ای ایران و تقویت توانایی‌های دفاعی هوایی و موشکی عربستان سعودی گفتگو خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها مسئولان جمهوری اسلامی به 3 جوان گردشگر آمریکایی زندانی در ایران اجازه دادند پس از نزدیک به 8 ماه برای اولین بار با خانواده‌هایشان تلفنی تماس بگیرند. خانواده‌هایشان بایر، سارا شرود و جاش فتال ضمن ابراز خرسندی از شنیدن صدای فرزندانشان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به مناسبت نوروز آنها را آزاد کنند. خانواده‌های این 3 جوان می‌گویند فرزندانشان هنگام گردش و راهپیمایی در یک منطقه کوهستانی عراق با ایران اشتباهاً از مرز عبور کردند. وزارت خارجه ایران با احضار سفیر آلمان در تهران به آزادی رحمان حاجی احمدی رهبر گروه پژاک پس از بازداشتش در آلمان اعتراض کرد. رسانه‌های آلمان یا بلژیک درباره بازداشت یا آزادی رحمان حاجی احمدی خبری منتشر نکردند، اما خود او گفته است که پلیس آلمان به درخواست دولت بلژیک او را بازداشت کرده بود ولی پس از ساعتی آزاد شد. او افزوده که چون شهروند آلمان است آنها نمی‌توانستند او را به بلژیک تحویل دهند و هیچ مدرکی نیز علیه وی ارائه نشد. شده بود است. جایزه حقوق بشری هومو هومینی در جمهوری چک امشب به مجیده توکلی، عبدالله مومنی و جنبش دانشجوی ایران اهدا می شود. این جایزه هر سال توسط سازمان غیر دولتی People in Need به فعالانی اهدا می شود که در مبارزه برای دستیابی به آزادی بیان و دموکراسی تاثیرگذار بودند. این لوح‌های تقدیر امشب در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم یک جهان به این 2 فعال دانشجویی که در زندان بودند و هستند اهدا خواهد شد. واسلاو هاور رئیس جمهوری سابق چک از حامیان این جایزه است. و به گزارش خبرگزاری مصر، شیخ محمد سید طنطاوی مفتی اعظم این کشور و رئیس دانشگاه الازهر درگذشت. بر پایه این گزارش، شیخ طنطاوی که 81 سال داشت در جریان سفر به عربستان سعودی بر اثر سکته قلبی درگذشته است.
با سپاس از هانا کاویانی و ما گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کردیم. کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد در کابل با خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در محل کنفرانس خبری حاضر بوده گفتگو کردیم. شرکت گوگل میگوید از این پس پاره‌ای از سرویس‌های اینترنتی خود را در اختیار شهروندان ایرانی قرار خواهد داد. تفاوت‌های معنادار متن منتشر شده سخنان آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان در سایت او با آنچه که 2 هفته پیش گفت. نظر یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شده ایم. محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری نیز بازداشت شده است. صدای او را خواهیم شنید قبل از بازداشتش که در مورد پرونده‌اش در دادگاه انقلاب می‌گوید. و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد امروز پس از ورود به کابل در کاخ ریاست جمهوری افغانستان با حامد کرزایی دیدار کرد. احمدی نژاد در کنفرانس خبری گفت حضور نیروهای خارجی در افغانستان به برقراری صلح و امنیت کمک نمی کند. او افزود که ایران از مردم و دولت افغانستان و بازسازی این کشور حمایت کرده و خواهد کرد، در حالی که آمریکا به بهانه جنگ با تروریسم افغانستان را اشغال کرده. محمود احمدی نژاد ساعتی پس از خروج رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از کابل وارد این شهر شد. و اما بشنویم گفتگوی همکارم هانا کافیانی را با برشنا نظری، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در محل کنفرانس خبری حاضر بوده است. او درباره آنچه در این کنفرانس خبری گفته شد توضیح می‌دهد.
در کنفرانس خبری رؤسای جمهوری افغانستان و ایران بیشتر مسائل روابط دو کشور افغانستان و ایران مورد بحث قرار گرفت، اما احمدی نژاد با استفاده از فرصت انتقادات جدی از حضور نیروهای بین المللی و شیوه مبارزه با تروریسم در افغانستان داشت. احمدی نژاد گفت که افغانستان کشور مستقل است و نیروهای بین المللی به جای اینکه پول زیادی را در حدود 100 میلیارد دلار سالانه در زمینه مسائل نظامی در افغانستان به مصرف می‌رسانند، بهتر است بخشی از این پول برای تقویت دولت افغانستان به مصرف برسانند. لحن صحبت‌های آقای احمدی نژاد بسیار تند بود و اشارات هم داشت که با حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان تا حد منافع ایران هم زیر خطر قرار گرفته. اما در پاسخ به انتقاداتی که رئیس جمهور ایران از حضور نیروهای بین‌المللی و عملکرد نیروهای بین‌المللی در افغانستان داشت، رئیس جمهوری افغانستان آقای کرزای گفت که دنیا به یک هدف مشخص مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور دارد و به نحو به همتای ایرانی خود تفهیم کرد که افغانستان هم با حضور این نیروها موافق است. اما خاطر نشان ساخت که حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و یا هر مسئله دیگری باعث خدشه‌دار شدن روابط افغانستان با ایران و سایر کشورهای همسایه افغانستان نمیشه و افغانستان هم اجازه نخواهد داد که قلمرو این کشور علیه ایران استفاده شود.
پس اون چیزی که به نظر میاد آقای کرزای رئیس جمهوری افغانستان در نهایت خیلی موافق با صحبت‌های رئیس جمهور ایران نبودند.
بله، از لحن صحبت‌های آقای کرزای هم دیده میشد که موافقت با اظهارات تندی که آقای احمدی نژاد در زمینه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان داشتن نداشت، موافقت از اونها نبود. ضمناً یا تلویحا تفهیم کرد با آقای احمدی نژاد که مبارزه با تروریسم در افغانستان به شیوه درست صورت میگیره.
آقای نظری، اگر که ممکنه، اگر که پوشش خبری در رسانه‌های افغانستان در نشریات امروز افغانستان درباره سفر محمود احمدی نژاد به کابل هستش، شما چیزی رو مشاهده کردید؟ موضوعی هستش که رسانه‌های افغانستان بر روی متمرکز شده باشن؟
برخی از این رسانه‌ها دیدگاه‌های مثبت نسبت به این سفر داشتن و کمک‌های ایران در مجموع برای افغانستان حیاتی می‌دانند و روابط دو کشور هم مورد ستایش قرار دادن. اما برخی از نشریه‌ها و رسانه‌های دیگر از سفر و توافقاتی که برای ادامه کمک‌های بیشتر صورت می‌گیرد با دید شک و انتقادی بررسی کردند. این روزنامه‌ها با اشاره به برخی مشکلاتی که ایران با افغانستان دارد، کمک‌های ایران به افغانستان بسیار ناچیز و در این حال با مقصد و مدعا می‌خوانند. این روزنامه‌ها میگن که یکی از اهداف اساسی ایران در افغانستان ضربه زدن به منافع غربی‌ها و آمریکایی‌ها در افغانستان است و ایران در این حال در صدد توسعه نفوذ فرهنگی خود به این کشور است. به هر صورت سفر رئیس جمهور ایران به افغانستان با دیدگاه‌های مثبت و منفی به همراه بوده، اما حال یک مسئله اساسی که روی از او تبصره صورت می‌گیره موضوع صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مورد عملکرد نیروهای بین‌المللی در افغانستان است که در حضور رئیس جمهور کرزای و با استفاده از موقعیت فراهم شده در کابل ابراز کرد.
برشنا نظری، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا از کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد در کابل میگفت.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
یکی از مدیران عالی رتبه شرکت گوگل با استفاده از لغو تحریم‌های مربوط به صادرات نرم‌افزار به کشورهای ایران، سودان و کوبا اعلام کرد شرکت گوگل از این پس قادر خواهد بود پاره از سرویس های اینترنتی خود را برای استفاده شهروندان این کشورها ارائه کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، باب بورستین، مدیر روابط سیاسی شرکت گوگل، روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع فعالان حقوق بشر در ژنو با استقبال از رفع محدودیت‌ها در ارسال نرم افزارها به کشورهای ایران، سودان و کوبا از سوی دولت آمریکا از این اقدام به عنوان دستاوردی عالی یاد کرد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد با تغییر مقررات مربوط به صادرات نرم افزار به کشورهای ایران، کوبا و سودان، شهروندان این کشورها از این پس می‌توانند از سرویس‌های پیام کوتاه، پست الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌های آمریکایی مانند مایکروسافت و گوگل استفاده کنند. بر اساس این گزارش، این تغییرات که فوراً قابل اجراست، به درخواست وزارت خارجه ایالات متحده صورت گرفته و شامل نرم افزارهایی می‌شود که استفاده از آنها برای کاربران اینترنتی رایگان است. به گفته آقای بورستین، با تغییرات صورت گرفته در مقررات تجاری آمریکا، اکنون شرکت گوگل قادر است برخی از محصولات دیگر خود مانند نرم افزار نقشه‌خوان ماهواره‌ای گوگل ارث، برنامه پردازش تصویر پیکاسا و سرویس گفتگوی اینترنتی گوگل تاک را در کشورهای یاد شده ارائه کند. مدیر روابط سیاسی شرکت گوگل خطاب به فعالان حقوق بشر در ژنو گفته است: ما امیدواریم این کار به افرادی مانند شما و همه فعالان حقوق بشر در سرتاسر جهان کمک کند که بتوانند گام‌های کوچکی در راه بلندی که پیش روس بردارند. پایان نقل قول. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به موافقت دولت آمریکا با استفاده از نرم‌افزارهای شرکت‌های آمریکایی در کشورهای ایران، سودان و کوبا گفته بود: این نرم‌افزارها به تقویت جریان آزاد اطلاعات به عنوان یک از حقوق بنیادی بشر کمک می‌کند. به ویژه پس از گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سرکوب خونین این اعتراض‌ها توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی در غیاب رسانه‌های خبری مستقل به مهم‌ترین منابع اخبار تحولات ایران تبدیل شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار بی‌سابقه اخبار تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اینترنت اقدام به تشدید محدودیت و سانسور اینترنت کرده و به ویژه همزمان با برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز اقدام به قطع اینترنت یا کاهش سرعت آن می‌کردند. نقشه اینترنت در تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به حدی پررنگ بوده است که برخی از کارشناسان به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کردند به جای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی با سانسور اینترنت در ایران مقابله کرده و امکان دسترسی آزاد ایرانیان را به اینترنت فراهم نماید. در همین راستا در دسامبر سال گذشته میلادی، وزارت امور خارجه آمریکا خواستار تغییر مقررات مربوط به صادرات نرم افزار شده و تاکید کرده بود مردم در سرتاسر جهان باید بدون هیچ گونه محدودیتی به اطلاعات دسترسی داشته باشند. در اوایل مرداد ماه سال جاری خورشیدی نیز مجلس سنای آمریکا با تصویب طرحی خواستار اختصاص 50 میلیون دلار برای کمک به مردم ایران برای مقابله با سانسور اینترنت به وسیله حکومت جمهوری اسلامی شده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سایت اینترنتی آیت الله خامنه‌ای نزدیک به دو هفته پس از دیدار نمایندگان مجلس خبرگان با وی متن کامل سخنان او را منتشر کرده که رسانه‌های رسمی در ایران به تبع این سایت برای دومین بار این سخنان را بازتاب دادند. اما اهمیت انتشار دوباره این متن کامل که البته تفاوت‌های معناداری با متن اولیه منتشر شده در ششم اسفند ماه دارد در چیست؟ چرا خبری مربوط به دو هفته قبل یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به این پرسش همکارم آرش حسنیا پاسخ می‌دهد.
این نقطه مبهم بسیار مهمی است که بعد از حدود دو هفته از دیدار آیت الله خامنه‌ای با اعضای مجلس خبرگان نکاتی به متن سخنان ایشون اضافه شده که در متن منتشره توسط خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی در فردای اون روز دیدار نبوده و اینها نکاتی است که به نظر میرسه به دلیل اینکه خبرنگار مستقلی از حاکمیت در جلسه حضور نداشته که بشه قضاوت صحیحی داشت که آیا این سخنان رو ایشون مطرح کرده و یا نکرده، بعداً به این متن اضافه شده. اما اون چه که میشه الان این رو ذکر کرد اینه که نکات حائز اهمیتی در این متن جدید اومده. به نظر میرسه که حاکمیت میخواد تکلیف خودش رو در این زمینه‌ها با مردم و افکار عمومی شفاف و مشخص بکنه. به طور مشخص موضع‌گیری ایشون در زمینه سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مسند در خصوص قانون انتخابات است.
آقای میردامادی، چه نکته‌ای در سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره نقش مجمع تشخیص مسلحت نظام در اصلاح قانون انتخابات وجود داره که شما از اون به عنوان نکته حائز اهمیت یاد می‌کنید؟
در مواردی به نظر می‌رسید که بنا داره مجمع تشخیص مسلحت اختیارات بی حد و حصر و بی ضابطه و نامحدود شورای نگهبان رو تا حدودی اون هم در مواردی ضابطه مند کنه و نه لزوماً محدود. همین مسئله بود که کیهان و جریان تندروی اصولگراها روی این معروف کردن و خط نشون کشیدن و ندای وا اسلاما سر دادن. به نظر می‌رسه که موضع‌گیری که امروز ما در متن جدید دلانتشار از سخنان رهبری می‌بینیم دقیقاً صحه گذاشتن بر همون موضع روزنامه کیهان و جریان اصولگراهای افراطی هست که ایشون تاکید می‌کنه که در مجمع تشخیص صورت مشورتی مطرح میشه و من بعداً خودم نظر نهایی خواهم داد و شورای نگهبان باید مسئله نظارتش بر تشخیص صلاحیت ها همچون گذشته باید باقی بمونه.
آقای میردامادی، بخش دیگری از اضافات به متن اولیه سخنان آیت الله خامنه ای بخش هایی هستش که در اون بسیار از واژه مردم و ملت استفاده شده و مدام از خواست مردم صحبت میشه. شما فکر میکنید این بخش ها با چه هدف و منظوری به این متن افزوده شده؟
به طور مشخص با توجه به بحرانی که حاکمیت با مردم سالاری و خواست و اراده مردم پس از انتخابات مواجه بوده، به نظر میسه که ایشون با دقت و حساسیت روی واژه مردم تاکید میکنه، خواست مردم، اراده مردم رو مکرر تاکید برش داره، ولی در واقع اراده‌ای که ایشون از واژه مردم میکنه، در واقع معانی که از این واژه و کاربرد این واژه به کار میبره، یعنی خواست شخص خود ایشون و خواست حاکمیت. یعنی اگر در جملات ایشون به جای واژه مردم اراده خود ایشون یا به تعبیر خود ایشون در جای دیگه معتقد ایشون یعنی خواست و تمایل و تصمیم ایشون گذاشته بشه، جمله در واقع همون چیزی میشه که مطلوب اصلی آیت الله خامنه‌ای هست. ولی برای اینکه ظاهر قضیه رو درست بکنه و در برابر این بحرانی که حاکمیت با اون مواجه هست سعی کنه صورت ظاهری از مردم سالاری رو بده، رو واژه مردم تاکید داره.
در همین بخش‌های اضافه شده به متن با محور تاکید بر خواست مردم و اراده ملت، آیا نشونه‌ای از توصیه آیت الله خامنه‌ای برای پیگیری خواست اون بخشی از مردم که در این 9 ماه معترض بودن و برای نشون دادن اعتراض خودشون به خیابون‌ها اومدن و به روش‌های دیگه توسل جستن آیا مشاهده میشد، یا اینکه اون بخش از مردم حتی در این سخنان کامل آیت الله خامنه‌ای هم حذف شدن و ردپایی از اونها ما نمی‌بینیم؟
به هیچ وجه به اون بخش مردم، حالا اهم از این که اون بخش معترض مردم رو بتوان اکثریت جامعه تلقی کرد و یا حتی اقلیت و حق اقلیت هم هستش که در نگاه حاکمان جایگاهی داشته باشند، اثری در صحبت‌های ایشون از اون حق اقلیت و حق اعتراض دیده نمیشه و ایشون تاکید میکنه که مردم پشت سر نظام هستن، که باز منظورش از نظام یعنی خود ایشون و رهبری و حاکمیت، و مردم تصمیم میگیرن، مردم هستن که تشخیص میدن و تاکید داره که حاکمیت به تشخیص مردم احترام میگذاره. همه این واژگان مردمی که ایشون به کار میبره، یعنی اون دسته ای که به صورت مهندسی شده و سازماندهی شده در راهپیمایی 22 بهمن به خیابان آورده شدن و از منویات رهبری و حاکمیت حمایت کردن و به هیچ وجه سر سوزنی در سخنان ایشون چیزی از جمعیت معترض و حتی فراتر از اون حق اعتراض به حاکمیت منظور نشده و دیده نمیشه و به نظر میرسه که در ادبیات گفتاری ایشون و در منطق رفتاری ایشون چنین چیزی کلن مفقوده.
تفاوت‌های معنادار متن منتشر شده سخنان آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان در سایت او با آنچه که 2 هفته پیش منتشر شد، با دیدگاه‌های سراج الدین میردامادی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این باره آشنا می شدید که در گفتگو بود با آرش حسنیا از رادیو فردا. و شنوندگان گرامی، پیام 2 تن از شما رو بشنویم.
از آقای خامنه ای میخوایم که این شب عید این جوونا و این زندانیا رو آزاد کنه، با آغوش خانواده هاشون برگردن. آقای خامنه ای، لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. شما خودت حبس کشیده زمان شاهی، هرچند اون بنده خدا شما رو به یه جای تبعید کرده بود که 9 ماه در سال بهار بود، 3 ماهش گرم بود. خدا پدر محمد رضا شاه رو بیامرزه.
من میخواستم بگم این انقلاب ایران خیلی پایاش محکمه، بی خودی خودتون رو عذاب ندین. خداحافظ شما.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، قشنگ صدا رو گوش کنید. هر سال ترقه که میزدن بچه بازی بود و ما ناراحت میشدیم، ولی امسال هر ترقه که میزنن یه شعار میدن، یه شعار. ای کاش گوش کنید و این وضعیت رو عوض کنید. باور کنید به نفع خودتونم هستش. اینو از من به عنوان یک هموطن و یک دوست باور کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
و تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. و بپردازیم به گزارشی دیگر. در پی موج جدید بازداشت فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران، محمد اولیایی فرد، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت گروهی از بازداشتی های وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری را نیز بر عهده داشته است، روز 17 اسفند ماه بازداشت شد. آقای اولیایی فرد در پی اعتراض به حکم اعدام بهنود شجاعی، مجرم صغیری که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشت، در تاریخ 18 بهمن ماه از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و 2 روز پیش در پی فراخوانده شدن به دادگاه انقلاب بازداشت شده و به زندان منتقل شده است. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با محمد اولیایی فرد قبل از بازداشتش ابتدا از او پرسیده است به چه دلیل در دادگاه انقلاب برای او پرونده تشکیل شده است. محمد اولیایی فرد در تهران قبل از بازداشت به این پرسش همکارم پاسخ می‌دهد.
اولین پرونده‌ای که علیه من درست شد در واقع پرونده‌ای بود که در جریان رسیدگی یک بهمن ماه سال 87 بود که ما اعلام کردیم موکلمون آقای سلمان سیوان و مجید اسدی مورد شکنجه قرار گرفتن و تأکید داشتیم دادگاه رسیدگی بکنه، ولی ظاهرا شکایت از داروغه نزد داروغه بردن بود. برای همین نماینده اداره اطلاعات و همینطور نماینده دادستان از من شکایت کردن.
آیا شما پرونده دیگه هم دارین آقای اولیای فرد؟
پرونده دوم بنده هم که حدود 3 ماه پیش بنده رو احضار کردن در مورد اعتراض بنده به اجرای صدور احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال بود و اعتراض شدیدی که به حکم اعدام بهنود شجاعی داشتم که ایشون در زیر 18 سال براشون حکم اعدام صادر شده بود و متاسفانه حکم اعدامم اجرا شد و من نسبت به این قوانین نقد حقوقی داشتم، همینطور فقهی. بنابراین این باعث شد که آقای دادستان شخصا من شکایت بکنن. یکم مراجع قضایی به من اعلام کردن که پرونده دیگه از من در حال شکل‌گیری هست و ظاهرا مجددا آقای دادستان علیه من شکایت کرده.
شما خودتون از خودتون دفاع میکنین یا وکیل مدافع دارین آقای اولیایی فرد؟
من هم خودم از خودم دفاع میکنم و هم وکیل مدافع دارم. خانم نسیه ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای هوشنگ پوربابایی و آقای مسعود اولیایی فرد و خانم شیرین عبادی هم البته هستن که در حال حاضر ایران نیستن.
محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری قبل از بازداشت در گفتگو با مانیا منصور بود. و اما عباس کیارستمی سینماگر سرشناس در نامه سرگشاده‌ای خواهان آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف سینماگران زندانی شده است. نامه عباس کیارستمی با عنوان آرزوی محال تاریخ 18 اسفند 88 را پای خود دارد. عباس کیارستمی نامه خود را چنین آغاز می کند: نمی دانم این نامه را خطاب به چه کسانی می نویسم، اما می دانم چرا می نویسم و باور دارم که نوشتن آن در این وضعیت ضروری و اجتناب ناپذیر است. چرا که دو فیلمساز ایرانی، دو فیلمساز وابسته به جریان سینمای مستقل ایران در بندند. عباس با پوزش بکتاش خمسپور.
عباس کیارستمی در نامه خود نوشته است که به عنوان یک فیلمساز از همین جریان سینمای مستقل سالهاست که با ساختن فیلمهای شخصی و کم هزینه به کمک و همراهی وزارت ارشاد به عنوان متولی سینمای ایران چشم امید ندارد. سینماگر سرشناس ایرانی به جعفر پناهی و دیگران اشاره می کند و می نویسد که آنها سالهاست می کوشند از نهادهای رسمی و دولتی یاری بجویند و راههای رفته و شکست خورده را بارها می آزمایند و همچنان به در بسته می خورند و اینکه مسئولیت آنچه که بر جعفر پناهی رفته است و بر سر همه جعفر پناهی ها به طور مستقیم بر عهده مسئولین وزارت ارشاد است. کیارستمی می افزاید اگر خبط و خطایی از او سرزده، مسئولیت آن متوجه به گفته وی سوء مدیریت و سیاست غلط سینمایی وزارت ارشاد است که آنچنان راه‌ها را بستند که راهی دیگر جز این باقی نمانده است که برای ساخت فیلم اینچنین خود را به مخاطره بیندازد. عباس کیارستمی ادامه می‌دهد او باید خود را بیان کند و انتظار داشته باشد که نهادهای مسئول سینما سطح‌ها و موانع موجود را از پیش پای او بردارند، نه آنکه خود به نوشته کیارستمی به بزرگترین مانع تبدیل شوند. برنده جایزه نخل طلایی فستیوال فیلم کن در سال 1997 در نامه خود نوشته است مشکل جعفر پناهی سرانجام حل خواهد شد، اما کم نیستند جوانانی که اکنون هنر سینما را به عنوان شیوه بیان و راه زندگی خود برگزیدند و به نوشته کیارستمی اینجاست که وظیفه دولت و وزارت ارشاد به عنوان بازوی اجرایی و فرهنگی دولت خطیرتر می شود، چرا که به گفته وی با گروه عظیمی از جوانانی روبروست که می خواهند مستقل و به دور از تکلف‌های اداری، موانع رسمی و تبعیض‌های موجود فیلم بسازند. عباس کیارستمی افزوده است جعفر پناهی و محمد رسولوف دو فیلمساز سینمای مستقل ایران هستند، سینمایی که در ربع قرن حاضر به گفته کیارستمی به عنوان مهمترین عامل فرهنگی نام ایران را در جهان پرآوازه کرده است. عباس کیارستمی در انتهای نامه خود آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف را آرزو کرده و نوشته است با اینکه می‌داند آرزوی محال محال نیست، آرزوی قلبیش این است که دیگر هنرمندی به خاطر هنر در این سرزمین در هیچ بندی نباشد و دیگر سینمای جوان و مستقل ایران با موانع، بی‌عنایتی‌ها و تبعیض‌ها روبرو نباشد. وی سپس با این جمله که این مسئولیت شماست و تعریف غایی و نهایت موجودیت شما، نامه خود را به پایان برده است.
دوستان یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
و نوبت می رسه به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
ایران با 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز برای اولین بار قهرمان تکواندوی نوجوانان جهان در تخوانای مکزیک شد. کره جنوبی دوم و ترکیه سوم شدند. در وزن منهای 59 کیلوگرم محمد خمسه پس از پیروزی در مقابل حریفی از آذربایجان در بازی دوم از مسابقه با حریف اسرائیلی خودداری کرد. رقابت‌های قهرمانی بوکس جوانان آسیا امروز در تهران به پایان می‌رسد. این پیکارها با حضور 125 مشت‌زن از 20 کشور آسیایی انجام گرفت. علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت در تلاشیم تا میزبانی رقابت‌های جام جهانی 2012 فوتسال را کسب کنیم و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهیم کرد. این در حالی است که جین جی اوگورا رئیس کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این به همین خبرگزاری گفته بود که به دلیل ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه های ایران بخت میزبانی ایران بسیار کم است. واسلین ماتیش سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران اعلام کرد که اسامی دعوت شدگان به تیم های ملی الف و ب فردا اعلام می شود. تیم ملی آماده رقابت های جام جهانی در ترکیه می شود. ماتیش در مورد جام جهانی بسکتبال گفت: ما در سخت ترین گروه قرار داریم. تیم های اسلوونی و برزیل چند بازیکن در NBA و بازیکنان زیادی در لیگ اروپا دارند. در دومین شب رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا، تیم مهرام ایران مدافع عنوان قهرمانی 87-70 بر تیم زوباهن دیگر تیم ایران پیروز شد.
شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم از همراهی شما. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نیمه ای که به خبرها و مجله اقتصادی هفته اختصاص داده شده. نخست اجازه بدید خبرها رو بشنویم از همکارم نیوشا بقراتی.
با سلام به شما شنوندگان خوب مجله شامگاهی رادیو فردا، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگوی دو روزه با مقام‌های پاکستانی وارد اسلام آباد شد. آقای کرزای قصد دارد درباره نقش پاکستان در مذاکرات با طالبان گفتگو کند. پاکستان خواستار مشارکت در هر گونه مذاکرات احتمالی است و در هفته‌های اخیر چند تن از رهبران طالبان را دستگیر کرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای گیتس پس از دیدار 3 روزه از افغانستان به ریاض رفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی، رابرت گیتس در دیدار با ملک عبدالله، پادشاه و سایر مقام‌های عربستان درباره مسائل افغانستان، برنامه هسته‌ای ایران و تقویت توانایی‌های دفاع هوایی و موشکی عربستان سعودی گفتگو خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها، مسئولان جمهوری اسلامی به 3 جوان گردشگر آمریکایی زندانی در ایران اجازه دادند پس از نزدیک به 8 ماه برای اولین بار با خانواده‌هایشان تماس تلفنی بگیرند. خانواده‌های شون بایر، سارا شراد و جاش فتال ضمن ابراز خرسندی از شنیدن صدای فرزندانشان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به مناسبت نوروز آنها را آزاد کنند. وزارت خارجه ایران با احضار سفیر آلمان در تهران به آزادی رهبر گروه پژاک بعد از بازداشتش در آلمان اعتراض کرد. رسانه‌های آلمان یا بلژیک درباره بازداشت یا آزادی رحمان حاجی احمدی خبری منتشر نکردند، اما خود او گفته است که پلیس آلمان به درخواست دولت بلژیک او را بازداشت کرده بود، اما بعد از ساعاتی وی را آزاد کرد.
با سپاس از نیوشا بقراتی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. عزیزان، قبل از اینکه مجله اقتصادی هفته را بشنوید، اجازه بدید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را براتون اعلام کنم: 00420-2211-24-113. و برسیم به مجله اقتصادی هفته، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و وقت بخیر، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. درگیری ها بر سر بودجه سال آینده همچنان ادامه دارد. مدت قانون برنامه 4 و 5 ساله توسعه تمدید شد. ادامه بحران مالی در یونان و سفر نخست وزیر این کشور به آمریکا. و چند خبر اقتصادی دیگر. کلیات بودجه سال آینده با 151 رأی موافق و 61 رأی مخالف به تصویب مجلس رسید. همزمان اما انتقادهای شدیدی از سوی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه مطرح شد. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه تنظیم بودجه را سیاست‌گذاری کلان با هدف ثبات اقتصادی، افزایش نرخ رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها خواند و گفت لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق این گونه صفات را ندارد. از فریدون خاوند استاد رشته اقتصاد در پاریس پرسیدم در دو روز گذشته مجلس کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد، اما ظاهرا بر سر جزئیات این لایحه اختلاف ها و درگیری های زیادی در جریان هست که حتی آقای احمدی نژاد رو مجبور کرد که شخصا روز سه‌شنبه به مجلس بره. ظاهرا در مجلس هم نتوانست آقای احمدی نژاد حضورش مؤثر بیفته و مجلس همچنان بر روی نصف کردن درآمدهای ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اصرار داره. چه پیش بینی میشه کرد اصولا از تصمیم مجلس، چون در حال تازه مجلس هم تصویب کنه شورای نگهبان هم هست که میتونه در اون تجدید نظر کنه.
در درجه اول من میخواستم تاکید بکنم روی ضعف شدید این بودجه‌ای که در حال حاضر در این مجلس مورد بررسی هست و اگر تصویب هم بشه باز یک مصوبه بسیار بسیار ضعیفی است. به این دلیل ساده که طی سالهای گذشته موقعی که بحث بودجه مطرح میشد، محافل کارشناسی، محافل دانشگاهی، دست کم در همون محدوده جمهوری اسلامی درباره بودجه بحث میکردند، نظریات خودشون رو مطرح میکردند، ولی در شرایط امروز کشور بخش کارشناسی وابسته به جناح اصلاح طلب رانده شده از نظام سیاسی کشور اصولا در بحث های مربوط به بودجه شرکت نکرد. دانشگاهی هایی که عادت داشتند در این زمینه اظهار نظر می کردند به طور کلی یا بخش بزرگی از اونها خودشون رو از این مسئله کنار کشیدند و منجر شد به این که فقط و فقط چهره های شاخص اقتصاددان جناح اصول گرای مجلس درباره لایحه بحث بکنند و اونها هم از آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا آقای الیاس نادران به شدت نسبت به این بودجه اعتراض کردند و این نشون میده که بخش کارشناسی وابسته به جناح اصولگرا هم این بودجه رو به شدت خطرناک میدونه و همه اینها هم آقای توکلی، هم آقای الیاس نادران، هم آقای مصباح مقدم که به اصطلاح رئیس کمیسیون تحول هستند در مجلس، همه اینها بودجه رو متکی بر نفت، انبساطی، توسعه دهنده بخش دولتی، غیر شفاف، رکود آفرین و به خصوص به شدت تورمزا توصیف کردند. بنابراین درسته که این بودجه با 151 رأی موافق تصویب شده که البته مقدار بسیار کمی است، ولی به هر حال از نظر حقوقی چراغ سبز میده به این بودجه. ولی از نظر واقعی به خاطر اینکه این بودجه از پشتیبانی محافل کارشناسی ایران برخوردار نیست، بودجه بسیار بسیار ضعیفیه و به همین علت من تصور میکنم که حتی شاید بشه به عنوان ضعیفترین بودجه در تاریخ جمهوری اسلامی اون رو مطرح کرد.
اما با توجه به اینکه در حال خود آقای احمد نژاد شخصا روز سه‌شنبه به مجلس رفت و تلاش کرد که مجلس رو قانع کنه که به اون مبلغ مورد درخواست دولت رای بده، اینجا اونجا گمان زنی میشه که احتمال زیاد مجلس به رغم این انتقادهایی که میشه در حقیقت به این بودجه رأی خواهد داد. یعنی عملا همانطور که شما گفتید در واقع بودجه به تصویب مجلس میرسه که نه کارشناسان مستقل و نه کارشناسان اصلاح طلب که در بدنه بوروکراسی دولت در این 30 سال گذشته نقش داشتن اظهار نظر کرده باشند. با توجه به هشدارهایی که همین منتقدین اصولگرا میدن، اگر این بودجه تصویب بشه و به تصویب نهایی شورای نگهبان هم برسه، پیامدهای این بودجه رو انتقادگران اصولگرا که مطرح میکنن 50% تورم و و و میشه جدی گرفت، یا اینکه در واقع باید در چارچوب این زد و بندهای سیاسی ارزیابی کرد؟
ببینین، حتی رویدادی که روز سه‌شنبه در مجلس اتفاق افتاد، یعنی حضور آقای احمدی نژاد، درخواست ایشون به اینکه به جای 20 هزار میلیارد تومان مسبب مجلس 40 هزار میلیارد تومان به اصطلاح این تصویب بشه. البته مجلس رد کرد. بعد بلافاصله آقای احمدی نژاد گفت که با این مقدار، یعنی با 20 هزار میلیارد تومان، کاری از ما ساخته نیست و بنابراین قانون هدفمند کردن یارانه ها رو نمیشود اجرا کرد. این حرفی بود که دیروز آقای احمدی نژاد زد و بنابراین ما دو تا سناریو میتونیم پیش بینی کنیم. یکی سناریوی این که مجلس بر اصول خودش پافشاری بکنه و بگوید نه، من به هر صورت از حرف خودم عدول نمی کنم و همین 20 هزار میلیارد تومان رو در اختیار آقای احمدی نژاد قرار میدم. خب در این صورت که آقای احمدی نژاد میگه اصلا قانون هدفمند کردن یارانه ها نمیتواند اجرا بشه. سناریوی دوم اینه که مجلس از حرف خودش عدول میکنه و آقای احمدی نژاد به 40 هزار میلیارد تومان خودش میرسه. در این صورت بین این قانون بودجه و قانون هدفمند کردن یارانه ها از لحاظ حقوقی اختلاف پیدا میشه و این بیش از پیش جنبه های حقوقی بودجه 1389 رو تضعیف میکنه و پایه های کارشناسی اون رو اصولا به شدت متزلزل میکنه. من فکر میکنم که آن چیزی که در طی این 3-4 روز اتفاق افتاد در مجلس، پرسش های زیادی رو که وجود داشت پیش از این در مورد آینده این بودجه باز هم بیشتر خواهد کرد.
خب میدونیم که هفته پیش رئیس ستاد سوخت رسانی کشور مطرح کرد که بهای بنزین در 3 ماهه اول سال آینده ثابت میمونه، یعنی مهمترین بخش در واقع قانون هدفمندسازی یارانه ها از دستور کار خارج میشه اجرای این قانون. اگه اینو جدی بگیریم عملا در واقع قانون فعلا به تعویق افتاده یا نه؟
عملا با صحبتی که آقای رویانیان کرد در مورد اینکه تا تابستان آینده در بهای بنزین و در سهمیه بندی بنزین تغییری به وجود نخواهد آمد، این به معنی این هست که دست کم 3 ماه اجرای این قانون هدفمند کردن یارانه ها به تعویق خواهد افتاد اگر این صحبتی که ایشون کردن درست در بیاد. منتها وضعیتی به وجود آمده که اصولا از لحاظ سیاستگذاری اقتصادی و از نظر ایجاد انسجام و از نظر اینکه اصولا دستگاه اقتصادی کشور یک سخنگو داشته باشه که بتواند حرف منسجم و دقیقی رو در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی کشور بگذاره، این مسائل هست که در حال حاضر در ایران اصولا وجود ندارد و در این شرایط حتی همونطور که عرض کردم جناح کارشناسی وابسته به اصولگرایان هم از وضعیت سیاستگذاری اقتصادی کشور به وحشت افتاده و نسبت به چشماندازهای کشور در سال آینده خورشیدی در عرصه‌هایی مثل نرخ رشد یا نرخ تورم به شدت اظهار بدبینی میکنه.
هرچند که برخی رسانه‌ها نوشتن که ممکنه این بار هم آقای خامنه‌ای مثل مواردی دیگر مجلس رو در تنگنا قرار بده تا اینکه به لایحه بودجه دولت رأی مثبت بده، اما ظاهراً قاسم شملان رئیس ستاد تجار و تولید کنندگان حامی محمود احمدی نژاد هم نسبت به اوضاع بحرانی اقتصاد ایران هشدار می‌دهد. به گفته آقای شملان از پس از انتخابات ریاست جمهوری دولت همه برنامه‌ریزی و افکار خود را صرف مسائل سیاسی کرده و به مسائل اقتصادی داخلی و خارجی بی‌توجهی شده است که اگر این روند ادامه داشته باشد اقتصاد داخلی و خارجی ما در آینده نزدیک دچار مشکل خواهد شد. رئیس ستاد تجار و تولید کنندگان حامی محمود احمدی نژاد میگوید دولت باید با نگرش جدید به فکر گسترش روابط تجاری و اقتصادی خود با کشورهای گوناگون جهان به ویژه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی آفریقایی بوده و به طور جدیتری این مسئله را دنبال کند، چون به گفته آقای شملان این کشورها مصرف کننده هستند و می توانند برای تولیدات ایرانی بازارهای صادراتی خوبی باشند. در غیر این صورت و با ادامه این روش کنونی دولت و بی‌اعتنایی به گسترش روابط با کشورهای همسایه عربی و آفریقایی میتوان گفت که بازارهای مصرف گسترده این کشورها را از دست خواهیم داد و موقعیت اقتصادی و تجاری کشور سخت‌تر خواهد شد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-2211-24-113، و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما از جمله مصوبات این هفته مجلس تمدید برنامه چهارم توسعه تا زمان تصویب برنامه پنجم بود. مجلس شورای اسلامی در جلسات دوشنبه و سه‌شنبه خود تصویب کرد که تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام این قانون تنفیذ می‌گردد. از احمد علوی استاد رشته اقتصاد در سوئد پرسیدم تمدید قانون برنامه چهارم چه اهمیت اقتصادی دارد، با در نظر گرفتن اینکه سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد این بوده که از قبول برنامه چهارم توسعه خودداری کرده. آقای علوی:
بله، این سوال بسیار جالبیه، چون رئیس دولت دهم همواره برنامه چهارم توسعه رو یک برنامه لیبرالیستی و منطبق با خواسته های نهادهای لیبرالیستی ارزیابی کرده بود. الان با توجه به اینکه این برنامه قرار است تمدید بشود، سوالهای فراوانی ایجاد میشه. یکی از مهمترین سوالات این است که معمولا گفته میشه که یک برنامه به طور کلی تشکیل میشه از یک نقطه مفروض آغاز، یک سلسله اهدافی که مقصد نهایی برنامه است، و بالاخره یک سازوکار برای دستیافتن به این اهداف، و هیچ برنامه توسعه‌ای مستقل از این شرایط قابل تصور نیست و اعتباری هم اساسا نداره. حالا این سوال پیش میاد که برنامه چهارمی که در زمان دیگری و در شرایط دیگری و با توجه به یک سیاست خارجی و داخلی معین طراحی شده، چطور دولت میتونه اینو بپذیره؟ ما میدونیم که در دولت اصلاحات قرار بود که رابطه با کشورهای دیگه توسعه پیدا بکنه، بر ثبات داخلی تاکید میشد. مثلا در بند 29 این برنامه اومده بود که جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی میبایست برش تاکید بشه، یا در بند 28 این برنامه اومده بود که باید پرهیز بشه از تشنج در روابط با کشورها، و برنامه به طور کلی در چارچوب همین، یعنی جذب سرمایه های خارجی و تنش زدایی طراحی شده بود. الان در شرایط جدید که ما دارای تنش داخلی هستیم، تنش خارجی هستیم و بحران های زیادی هستیم، چطوری اون برنامه میتونه اجرا بشه و تمدید بشه؟ این جای پرسش بسیاری داره.
خود برنامه پنجم هم که این دولت تهیه کرده و به مجلس داده، البته جزئیاتش هنوز در اختیار نیست. در این برنامه هم ظاهرا با توجه به اینکه خود سیاست دولت چندان روشن نیست، آیا میشود اصولا در این شرایط یک برنامه اقتصادی 5 ساله، اونم توسط این دولت تهیه کرد و مشکلات اقتصادی جامعه را به کمک اون حل کرد؟
گمان میکنم که این تفاهم و توافق عمومی میان اقتصاددانها، سیاستشناسان و به طور کلی محققین رشته‌هایی که توسعه اقتصادی رو مطالعه میکنند وجود داره که شرط اساسی اجرای هر برنامه مشروعیت سیاسی، کارایی دولت و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنیه. متاسفانه ما می‌دونیم که دولت حتی در چارچوب خود این حاکمیت مشروعیتش دارای مشکل هست. اگر نگیم کاملا مشروعیت نداره، لااقل جناح‌های قابل توجهی از حکومت، از حاکمیت این مشروعیت رو قبول ندارن. این دولت از طرف دیگه با مجلس که در واقع کارش ایجاد مشروعیت برای همین برنامه‌ها و ایجاد مشروعیت برای بودجه است، دارای مشکل هست، و به همین دلیله که ما در بحث بودجه یا در بحث برنامه میبینیم که مسئله به شدت مورد تنش هست و بسیار کند جلو میره، و همین باعث شده که حتی برای مسئله درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه هم مجلس هم رئیس دولت منتظر باشن که رهبر حکومت مداخله بکنه و مشکلات رو حل بکنه. این مسئله کوچکی نیست، نشان دهنده بحران مشروعیت حتی در میان جناح راست است. مسئله مشروعیت تنها مشکل این حکومت نیست. ما میدونیم که این حکومت و اصلا کل اقتصاد ایران الان دارای یک ناکارایی بسیار شدیدی است. ما میدونیم که صنایع واحدهای اقتصادی زیر 40%، زیر 50% دارن کار میکنن، و مسئله کارایی دولت هم از نظر مجلس، از نظر کارشناسان خود به اصطلاح حاکمیت مورد شک و تردیده، و بالاخره مسئله مشارکت عمومی. ما میدونیم که این دولت به طور کلی منحل کرد سازمان برنامه و بودجه رو، و یک بدگمانی بسیار شدید داره نسبت به تکنوکرات بروکراتی و به اصطلاح بروکرات‌های درون حکومت. بنابراین ما مشکل داریم در اونجا میان برای همکاری دستگاه دولتی با رئیس جمهور. و از اینم گذشته ما می‌دونیم که جامعه ایران الان در حال بحران. بنابراین با تاکید بر اینکه این مشکل یعنی مشروعیت، کارایی و مشارکت، و یک نکته دیگه مسئله مشارکت خارجی ایران، یک سیستمیه که نمیتونه بسته باشه، یک سیستم اقتصادیه که دارای تبادل اقتصادی با محیط بیرونی، محیط خارجیه. الان ما میدونیم تنش وجود داره، قطعنامه چهارمی در راه است و همه اینها مسئله تمدید برنامه چهارم هم زیر سوال برده.
و ما یک خبر از همکارم مینا بهارمست.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران چند روز پیش از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یک از شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت افراد این باند توانستند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنها 6 میلیارد تومان است. به نوشته ندای سبز آزادی، یک مقام ارشد دولتی نزدیک به محمود احمدی نژاد در رأس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد و علاوه بر این مقام عالی رتبه، مدیر یک شرکت بیمه و تعداد از مدیران و کارکنان دولتی نیز در این شبکه شرکت داشتند. ندای سبز می نویسد گرچه به نظر می رسد این مسئول دولتی کنارگیری کرده تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود، اما برخی منابع مطلع از دخالت محمود احمدی نژاد برای جلوگیری از دستگیری او خبر می دهند. گفته می شود این شبکه با اختلاس میلیاردها تومان منابع پولی کشور آن را در برخی پروژه ها و در بین برخی افراد هزینه کرده است. در همین حال سایت جهان نیوز که با برخی از همکاران و نزدیکان محمود احمدی نژاد اختلاف و درگیری دارد، در خبری به شکل تلویحی حمایت محمود احمدی نژاد از فرد متخلف را تایید و نسبت به آن انتقاد کرده است. سایت ندای سبز به نقل از سایت جهان نیوز نوشته است که اخبار نگران کننده ای از سنگ اندازی برخی ارکان قدرت به گوش می رسد. شنیده ها حاکی از آن است که تاکنون تمام اعضای این باند به غیر از یک نفر دستگیر شدند، اما ظاهرا احضار یک مقام دولتی با مشکل مواجه شده است. این سایت همچنین پیش از این مدعی شده بود تعدادی از نمایندگان مجلس نیز طی چند ماه گذشته پیگیر تخلفات اقتصادی و مالی فرد یاد شده در دولت بودند. چند پیش سایت فرارو از اقدامات الیاس نادران نماینده مجلس در خصوص محمد رضا رحیمی خبر داده بود و نامه‌ای را منتشر کرده بود که در آن علاوه بر مبهم بودن مدرک دکترای رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، برخی مسائل مالی نیز مورد پرسش قرار گرفته بود. سه روز پیش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از فعالیت‌های مجرمانه یک شرکت دولتی پرده برداشت و گفت تاکنون 11 نفر از افراد اصلی این باند اختلاس دستگیر شدند که همگی به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف کردند. به گفته صادق لاریجانی این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت این که پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی متهمان ممنوع است.
در این میان 216 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی از بازداشت اعضای این باند فساد اقتصادی بزرگ تقدیر کردند و خواستار تعیین تکلیف کامل این شبکه شدند. این نامه نمایندگان مجلس در پایان جلسه علنی چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این نامه آمده است که بر اساس اطلاعات واصله فساد این شبکه منحصر به این شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام تا تعیین تکلیف کامل کل فساد این شبکه ادامه یابد. نمایندگان در نامه خود با اشاره به اینکه به قرار اطلاع برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش مؤثرتر از اعضای بازداشت شده در این پرونده‌ها داشتند، ابراز امیدواری می‌کنند که ضعیف کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند، بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و دست در اموال عمومی دارند مورد تعقیب قرار گیرند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و در اروپا همچنان رایزنی بر سر چگونگی نجات یونان از بحران مالی ادامه دارد. یونان که گفته می شود سالها بیش از دخلش خرج کرده است، اکنون برای پرداخت بدهی‌های خود دچار تنگنا شده است. روز سه‌شنبه طرح ایجاد یک صندوق پولی اروپایی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد و کشورهای فرانسه و آلمان هم اعلام کردند یونان را در این بحران تنها نخواهند گذاشت. در این میان سفر جورجیوس پاپاندرو نخست وزیر یونان به ایالات متحده آمریکا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. گفته می‌شود نخست وزیر یونان از آمریکا می‌خواهد با جلوگیری از سوداگری با اسناد اعتباری یونان از دامن زدن به بحران در این کشور جلوگیری شود. آقای اوباما وعده همکاری و حتی کمک به یونان داده است. سفر نخست وزیر یونان به آمریکا پس از مدت‌ها سردی در روابط دو کشور صورت می‌گیرد که از این لحاظ اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. از کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون پرسیدم بازتاب سفر نخست وزیر یونان به آمریکا چیست و چه انتظاری از نتیجه گفتگوهای سران دو کشور قابل پیش بینی است.
اون چه که آقای پاپاندرو از آمریکا و تا حد زیادی هم از اروپا میخواهد این است که وام‌های دولت یونان رو اینها تضمین کنند، چون همونطور که اطلاع دارین الان یونان نرخ بهره‌ای که میپردازه بیش از دو برابر نرخ بهره‌ای است که فرضاً دولت آلمان میپردازه و این باعث میشه که حتی با زدن از هزینه‌های دولتی همچنان مشکل باشه که وضع اقتصادی یونان رو درست بکنند. این است که آقای پاپاندرو استدلالی که پیش آورده برای آقای اوباما کمابیش اینه که اگر که یونان بهش کمک نشه یورو قیمتش پایین میره، دلار ارزشش بالا میره و به ضرر تجارت خارجی آمریکا است. پس بیاین و اینو به این کمک کنین که این کمک میتونه به صورت تضمین وام‌های دولت یونان باشه از طرف آمریکا و یا کمک نقدی حتی. اون چی که ایشون گفته راجع به این که کسانی که معاملات میکنن روی
سوداگران اوراق اعتباری،
بله این از اون حرفای سیاستمداراست. شما اگه به تاریخ نگاه کنید در 1933 آقای فرانکلین روزولت همچین چیزی گفت، 1971 آقای نیکسون همچین حرف زد. این کاسه کوزر سری کسانی شکستن که اصلا در این ماجرا تقصیر نداشتن. اون چیزی که باعث شده این است که یونان بیش از اون چیزی درآمد داشته خرج کرده. اگر یه آدمی این بیش از حد درآمدش خرج کنه به درد سر میفته، یونان هم به درد سر افتاد. البته این مسئله ای که بریم و سیستم مالی بین المللی رو درست بکنیم، این مسئله هم نیستش که آقای پاپاندرو به فکرش رسیده باشه، چون دو سال این مسئله مطرح بوده.
ولی افتادن اسناد اعتباری یونانی در بورس و در دست سوداگران بورس نمیتونه این بحران رو بهش شتاب بیشتری بده؟
این ممکنه یه همچین کاری بکنه، ولی اصل مطلب جای دیگه است. این به حساب نتیجه کارهای یونانه و اگر که آمریکا و اروپا اسناد یونان رو تضمین بکنن یا تا حدی تضمین بکنن، طبیعتاً اصلا مسئله منتفی خواهد بود. اون کسانی هم که همچین کاری میکنن سودی در برای همچین کاری برشون نخواهد بود. بنابراین مسئله چیز دیگه است. این یه حالت فراافکنی داره که سیاستمدارا معمولاً این کارو میکنن. به تاریخ نگاه کنیم، بحران آسیا هم که شما نگاه کنید اول شروع کردن که این کارا تقصیر سوداگران مالی است. این بیشتر جنبه سیاسی داره. اون چیزی که واقعا دولت یونان از آمریکا میخواد تضمین وام‌هاشه.
میشه انتظار داشت که آقای پاپاندرو با دست پر به اروپا برمیگرده؟
مسلما آمریکا در این زمینه کمک‌های خواهد کرد. من این حدسی که میشوان زد این است که دولت آمریکا تا اونجایی که بتونه کمک خواهد کرد. ولی خود دولت آمریکا همونطور که میدونید مسئله بودجه داره. یعنی الان وقتی که شما به عددهای بودجه سال 2011 آمریکا نگاه میکنید، ملاحظه میکنید که مخارج آمریکا 3800 میلیارد دلاره، در حالی که درآمدها 2560 میلیارد دلاره. یعنی به اندازه یک سوم خزینه های دولت آمریکا کسر بودجه است و این چیزی نیست که بشه ادامه داد. و دفتر بودجه آمریکا حتی پیش بینی کرده که این کسر بودجه همچنان ادامه خواهد داشت. روی هم رفته خرج‌های زیاد دولتی که در آمریکا هم الان انجام میشه به زودی گریبان ملت و دولت آمریکا رو خواهد گرفت و مسئله برای اقتصاد آمریکا ایجاد خواهد کرد.
تنش میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر سر فروش هواپیماهای بوئینگ به ارتش آمریکا بالا گرفته است. اروپایی ها میگویند دو سال پیش شرکت هواپیمایی ایرباس برنده مناقصه فروش هواپیماهای انتقال سوخت در آسمان به ارتش آمریکا به میزان 100 میلیارد دلار شده است. اما اکنون با دخالت دولت در آمریکا شرکت آمریکایی بوئینگ برنده این معامله می شود. اروپایی ها تهدید کردند که به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهند کرد. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا را میشنیدید که کاری بود از فریدون زرنگار. عزیزان، همکارم محمد زرقامی رأس ساعت 20 یعنی دقیقاً 58 ثانیه دیگر با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها. و ما به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. در فرصتی که داریم اجازه بدید که تلفن‌های دستگاه‌های پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. در پراگ 00420-22-11-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.